از ما درخواست میکنم. خب من تولید کننده دوست دارم که از من حمایت بشه که من بتونم این ارقام ها رو تو کارم تولید کنم، هر سال بتونم با نهال های جدیدی کارم رو گسترش بدم.
سرکار خانم معصومه قفاری، نهالکار نمونه استان مرکزی که سالهاست با عشق در این کار مشغولن، ارائه تسهیلات کم بهره به کشاورزان رو یکی از ساده ترین روش ها برای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی عنوان می کنن.
یک تسهیلات 150 تومانی رو به من معرفی کردن. 11 بهمن زامن بردم بانک، کارام انجام شده، هنوز این پول رو به من ندادن. من اون پول رو میخواستم به اون زمان بگیرم. قلمه ارقام خارجی مثلا به ما هی میگن که شما بلوز باشید، رقم های جدید بیارید، ولی متاسفانه زمانی که من میخواستم اون موقع کشت من اسفند ها زمان قلمه گیری من نتونستم. این تسهیلات رو به ما معرفی کردم ولی بانک با ما همکاری نکرد، ندادن. خب من چجوری میتونم کارم رو گسترش بدم، توسعه بدم؟ وقتی از یه ارگانی معرفی میشم که برم تسهیلات بگیرم برای توسعه کارم و از ما که امسال به ما میگن که جهش تولید با مشارکت مردمیه، ما خود مردم هستیم، این معرفی میشیم به بانک ها، ولی متاسفانه بانک با ما همکاری نمی کنه. من این مشکلات رو باید به کجا بگم؟ از کجا درخواست حمایت بکنم؟ با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی هستش، از مسئولین خواهش مندم که این زیرساخت های تولید رو برای ما تولید کننده ها فراهم کنند و از اعتبارات و تسهیلات هایی که کم بهره با زمان کوتاه در اختیار ما تولید کننده ها بذارن که ما بتونیم تولیدمون رو گسترش بدیم.
خب خوشحالیم که به هر حال میتونیم از طریق این رسانه صدای عزیزانی رو که مشکلاتی دارن به گوش مسئولین برسونیم و امیدواریم که این پیگیری انجام بشه و در جهت جهش تولید حداقل چالش‌های پیش روی کسانی که در این زمینه مجاهدت میکنن، تلاش میکنن، برداریم از جلوی پاشون. خب یکی از موضوعات دیگه که خدمتتون عرض کردم امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، بحث آبخیزداری و الگوی مشارکت مردم در مدیریت منابع آب هست که موضوع پر اهمیتی برای همه کشورهای دنیا است، چون آب شاید الان به عنوان اولین مسئله جهانی و بین الملل شناخته شده. در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مصطفی نوری، مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که روی خط تلفن همراه ما هستند و در مورد این موضوع توضیحات کارشناسی خودشون رو می‌فرمایند. جناب آقای نوری عرض سلام دارم خدمت شما.
مهندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. ما آبخیزداری رو به عنوان الگوی مشارکت مردم در منابع آب شنیدیم، میشناسیم و بهش اعتقاد داریم، منتها اینکه چطور میتونیم به اون نقطه برسیم، مردم چه کاری باید انجام بدن، در کنار اون دولت ها چه باید بکنن تا به این نقطه برسیم ما بتونیم مدیریت منابع آب رو داشته باشیم، با توجه به اینکه روز به روز داره از میزان آبهایی که روی کره زمین هست کاسته میشه، شما توضیح بفرمایید که افرادی که کشاورز هستن یا دیگر افرادی که شنونده برنامه هستن چطور میتونن در این موضوع مشارکت داشته باشن.
بله، عرضم خدمت شما عزیزان اینه که موضوع آب بسیار بسیار حائز اهمیت، ما در شرایطی قرار داریم که جهان به سمت و سوی میره که محدودیت منابع آبی در اون مشاهده میشه. یکی از دلایل اصلیش هم اینه که میزان مصرف آب فراتر از حد انتظاره و شاید ظرفیت برداشت آب قابل استفاده کمتر از میزان جمعیت و نیازهای بشری است. اما ضمن این که ما باید در مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشیم و مشارکت بکنیم در کاهش مصرف آن، باید یک کار دیگه رو هم حتما انجام بدیم تا بتونیم بی نیاز باشیم از محدودیت هایی که در آینده هم ممکنه اتفاق بیفته جلوگیری و پیشگیری بکنیم. اون هم راهش اینه که ما بتونیم در بحث استحصال و ذخیره منابع آب زیرزمینیمون کوشا باشیم.
بله.
آبخیزداری به جهت اینکه فعالیت‌های بسیار سازه‌ای سبکی داره و از سوی دیگه بخش اعظم اون بیومکانیک و بیولوژیک، همه اونها در راستای استحصال آب و تغذیه منابع زیرزمینی، نفوذ آب و تغذیه منابع زیرزمینی به کار گرفته میشه و از سوی برای اجرای اون هزینه بسیار کمی نسبت بحث‌های سازه‌ای که به صورت ذخیره آب حالت تشتک آبی رو هم پیدا میکنن تازه داره، اینه که معمولا ما میتونیم مشارکت بیشتری رو جلب بکنیم. دلیلش هم اینه که عرصه‌های کشورمون در حال حاضر حدود 1/4 اون تحت عنوان حوزه آبخیز سطح ها هستن و آب اون در پشت سطح ها ذخیره میشه.
بله.
و بالغ بر 3/4 عرصه سرزمینیمون آب اون در پشت سطح ها ذخیره نمیشه، در صورتی که مدیریت نشون از دسترس خارج میشن به دریا و یا تالاب ها و جاهایی که در واقع از حیز انتفاع خارج میشن واریز میشن. به خاطر همین ما باید سعی بکنیم که آب رو در عرصه نگه داریم. همه عزیزانی که هم در بخش کشاورزی فعالیت میکنن و هم در سایر بخش ها میتونن مشارکت فعالانه ای در با احداث و فعالیت های آبخیزداری در بحث استحصال و ذخیره آب داشته باشن. یکی از راه های خیلی خیلی کم هزینه و بسیار هم زود بازده و هم بسیار تاثیرگذار نهالکاری هاست. ما فعالیت بیومکانیکی که داریم در واقع میایم تشتک های آبی رو ایجاد میکنیم و در همون نزدیکی اون هم آب در واقع نهال درست میکنیم، با همون آبی که پشت اون ذخیره میشه هم آب هم نهالمون تغذیه میکنه و آب مورد نیازش رو استفاده میکنه. همین که این نفوذ آب سبب این میشه که ذخایر زیرزمینی ما هم تغذیه بشن. راه دیگه ای که ما داریم تازه های کوچکی است که توسط آبخیزداری احداث میشه و این سازه ها معمولا با هزینه بسیار بسیار ناچیز نسبت به سدهای بزرگ ما هستن، اما اثرگذاری اون بسیار بیشتره. چرا؟ که سبب میشن تأخیر در فرایند جریان آب ایجاد بکنن، آب در سفره های زیرزمینی نفوذ میکنه، همین که از تبخیر آب کاسته میشه، همین که منابع زیرزمینی ما غنی میشن. نتیجه تغذیه آب زیرزمینی با فعالیت‌های آبخیزداری ضمن اینکه محدودیت‌های آبی ما رو مرتفع می‌کنه، یکی دیگه از آثارش اینه که وقتی که سفره‌های آب زیرزمینی ما تغذیه میشن، خلل و فرجی که ناشی از تخلیه آب زیرزمینی ایجاد میشه و موجب فرونش هست میشه از بین میره. بنابراین یکی از کارآمدترین و موثرترین راه برای این که ما مشکل و محدودی در واقع مشکلاتی که ناشی از فرونشست‌ها در سرزمینمون داریم رو هم از بین ببریم، شاید بتونیم به جرأت بگیم تنها راه ممکن برای این که بتونیم میزان فرونشست‌ها رو کاهش بدیم و خطرات و تهدیدات بسیار زیادی رو که فرونشست‌ها برای سرزمینمون دارن ایجاد می‌کنن رو بتونیم از بین ببریم و تعدیل بکنیم، اینه که با فعالیت‌های آبخیزداری بتونیم استحصال و تغذیه منابع آب زیرزمینی رو انجام بدیم. در حال حاضر یک مانع در انجام مشارکت خیرین وجود داره و اونم البته قابل حله که باید تدبیری برش اندیشیده بشه و اونم اینه که ما برای اینکه خیرین و کسانی که میخوان فعالیت مشارکتی داشته باشن نمیتونن منابع مالی رو در اختیار دستگاه قرار بدن برای اینکه در راستای فعالیت‌های آبخیزداری هزینه بکنه، باید خودشون مستقیما هزینه بکنن و اگر این راهکار هم تدبیر بشه میشه به نوعی میزان جلب مشارکت رو بیشتر کرد و فعالیت‌های آبخیزداری با سرعت و به میزان بیشتری در جامعه انجام بشه.
یعنی تسهیلاتی در اختیارشون قرار داده نمیشه برای اینکه در این زمینه بتونن کار؟
اصلا مردم در پی اخذ تسهیلات برای مشارکت در بحث‌های آبخیزداری نیستن، خودشون بسیار راغب هستن برای اینکه آثار این مشارکتشون مستقیما هم به خودشون میرسه، سبب میشه که دشت‌هاشون و باغ‌هاشون آبیاری بشه و عرضم خدمت شما که بتونن منابع آبی خوبی رو در اختیار داشته باشن. خودشون معمولا راغبن برای مشارکت کردن. مشکلی نیست که ما تحصیلات در اختیار اونها قرار نمیدیم. اونهایی که میخوان بیان و سرمایه گذاری بکنن در راستای مشارکت، خیرانه فعال بشن، مسئولیت اجتماعی داوطلبانه داشته باشن، ما حتی نمیتونیم برای جذب این منابع توسط دستگاه دولتی مانع وجود داره. برعکس آنچه که مد نظر سوال شما بوده، یعنی بحث تحصیلات دادن از جانب ما نیست، بلکه عکس منابع مالی خیرین در راستای اینه. چرا که برخی از خیرین توانایی اینو دارن که سرمایه گذاری بکنن و بسیار هم عاشقانه و مشتاقانه برای این که بتونن پایداری سرزمینمون رو و امنیت زیستی کشور رو تضمین بکنن حاضرن که بیان و مشارکت بکنن، اما محدودیت دارن برای اینکه خودشون زمان صرف بکنن برای اینکه بیان هزینه بکنن. اگر بتونن این پول رو در اختیار قرار بدن که دولت هزینه بکنه، مدیریت بکنه، این امکان پذیر هست. ولی در حال حاضر برای جذب منابع داره محدودیت هستیم، که یعنی دستگاه داخل دارای محدودیت هستن، که در پی این هستیم که انشاءالله این محدودیت رو هم به نوعی مرتفع بکنیم تا بتونیم حد اکثر مشارکت مردم رو در بحث منابع، در بحث مدیریت استحصال و تغذیه آب در کشور داشته باشیم.
آقای نوری، هدف گذاری ما برای اینکه بتونیم عملیات آبخیزایی رو انجام بدیم در حالا همه مناطقی که مد نظرمون هست، چند هکتار در چه زمانی، این رو اگر مشخص بفرمایید که مثلا قدم بعدی ما برای اینکه برسیم به اون نقطه، چون گفته شده الان حدود 20 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه‌های آبخیز کشور، ما این هدف گذاری بعدیمون چیه؟
ببینید، در حال حاضر 90 میلیون از سرزمینمون نیازمند فعالیت‌های آبخیزداری هست. ما برای برنامه پنجم با توجه به همه موارد یا تا کنون در واقع 20 میلیون هکتار اون دارای مطالعه و آماده برای فعالیت‌های آبخیزداری هست که میشه این رو انجام داد، و اگر مشارکت مردم رو انشاءالله هم داشته باشیم با سرعت میشه این 20 میلیون رو، فعالیت های آبخیزداری رو در اون اجرا کرد، و برای 70 میلیون دیگه نیازمند دیدید که ما مطالعات آبخیزداری رو انجام بدیم. استدلال دارید که آبخیزداری باید حتما بر اساس مطالعات انجام بشه تا اینکه آثار سوی رو برای حوزه ایجاد نکنه و در صورت وجود شهر، روستا و غیره تبعاتی رو ایجاد نکنه. بنابراین ما در حال حاضر در کشور 20 میلیون عرصه برای فعالیت‌های آبخیزداری دارای مطالعات هست و امکان اینکه این رو انجام بدیم وجود داره. 70 میلیون دیگه نیازمند اونه که در صورت تامین منابع و انجام مطالعات باید اونها رو هم آبخیزداری، کار آبخیزداری رو در اونها انجام داد.
بعد شرکت‌های دانش‌بنیان یا حالا تشکل‌های این چنینی چقدر میتونن موثر باشن که ما سریع‌تر به اهداف خودمون برسیم؟
یقیناً شرکت‌های دانش‌بنیان در انجام امور مطالعاتی و فعالیت‌هایی که باید دانش‌بنیان در عرصه‌های آبخیز انجام بشه، مثلا اینکه ما چگونه‌هایی رو چگونه کشت بکنیم که میزان مصرف آب اون رو کاهش بدیم، یا ما از چه سازه‌های مکانیکی و بیومکانیکی استفاده بکنیم که اثرگذاری بیشتری رو داشته باشن، و اینکه ما چگونه میتونیم میزان کاشتمون رو، سرعت کاشتمون رو در یا درختکاریمون رو در عرصه ها ارتقا بدیم، در این زمینه ها میتونن مستقیما در جهت تولید علم به ما کمک بکنن، ضمن اینکه همه این شرکت ها میتونن در بخش اجرا هم فعالیت بکنن و مشارکت فعالانه ای داشته باشن. و استعداد دارید که دستگاه ها، شرکت ها و صنایع دارای مسئولیت اجتماعی قانونی هستند برای اینکه بیان و فعالیت های توسعه منابع طبیعی رو در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست کشور انجام بدن، ضمن این که مسئولیت اجتماعی داوطلبانه اونها برای این که بتونن کیفیت محیط زیستمون رو، منابع طبیعیمون رو که محیط زیست سالم رو برای جامعه ایجاد بکنن، میتونن مسئولیت های داوطلبانه رو هم، مسئولیت اجتماعی داوطلبانه رو هم اعمال بکنن. بنابراین همه شرکت ها و شرکت های دانش بنیان ضمن این که در فعالیت های اجرایی میتونن مشارکت بکنن، در تولید علم فعالیت هایی که بتونن حد اکثر بهره وری رو حاصل بکنن هم میتونن بسیار مؤثر عمل بکنن.
آقای نوری، یه سوالی از خدمتتون بپرسم. استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت منابع آب هست که وزیر جهاد کشاورزی هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودن. چقدر ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این فناوری‌ها وارد بدنه کشاورزی ما بشه به میزانی که لازم هست و بتونیم از اون استفاده بکنیم در جهت، حالا تو این بحث، مدیریت منابع آب؟
بله، یقیناً فناوری‌های نوین بسیار بسیار میتونن مؤثر باشن. جامعه کشاورزی هم بسیار نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین هست، اما یه نکته‌ای وجود داره که این نکته سبب این شده که میزان مشارکت شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به کشاورزی کم باشد. این که شرکت‌های دانش‌بنیان به نوعی مورد حمایت هستند، اما برخی از این شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های نوین ممکنه که از حمایت ها برخوردار نباشند.
بله.
و از سوی استعذار دارید که جامعه کشاورزی ما با توجه به این که در حال حاضر محصولات کشاورزی نسبت به هزینه ای که براش میشه، نسبت به در واقع هزینه تولید نسبت به درآمد اون ناچیزه، بسیاری از کشاورزان اون ناتوانن از این که بتونن این تکنولوژی ها رو خریداری بکنن و فناوری رو خریداری بکنن و استفاده بکنن. این یکی از محدودیت های بسیار بزرگه که ما باید در جهت حدمون به دو طریق، یا باید ما یارانه بدیم یا کمک مالی و مساعدت تحصیلاتی رو قاعد بشیم برای کشاورزان جهت خریدمون، یا باید حمایت بکنیم از تولید کننده ها برای اینکه محصولاتشون رو به صورت رایگان، که البته ناچون اون بر میگیرن، ما این محصولات رو با قیمت کمتری در اختیار تولید کنندگان بخش کشاورزی قرار دیم.
خیلی از شما ممنونم آقای نوری، سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خب دوستان، یه موضوع دیگه باقی مونده که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم. یکی بحث بورسی شدن زعفران هست که این اتفاق حدود 7-8 سال افتاده. می‌خوایم ببینیم که امسال در بورس چه حالا فوایدی برای عزیزانی که زعفران کار هستن مترتب هست برای این موضوع که بتونن محصول خودشون رو به قیمت بخس توی بازار نفروشن و از اون زحمتی که کشیدن بهره لازم رو ببرن. در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر معتمد، معاون امور فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر معتمد سلام.
منم عرض سلام دارم سرکار خانم رفعتی، خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی کوتاه اگر به ما بفرمایید آقای دکتر، با توجه به این سابقه ای که ایجاد شده در عرضه زعفران در بورس، چه فوایدی مترتب بوده برای این اقدام و عزیزان آیا احساس رضایت میکنن از اینکه بتونن محصولشون رو در بورس بفروشن و مجبور نشن حالا به واسطه ها با قیمت پایین تر بفروشن؟
اجازه بدید من اول این حماسه خلق شده توسط نیروهای مسلح و این سیلی محکمی که به گوش صهیونیست زده شد به خاطر تعرضی که کرده بود رو تبریک بگم خدمت شما و همه شنوندگان و هم‌میهنان عزیزم و تشکر بکنم از نیروهای مسلح، از مقام معظم رهبری و خوشحالی خودم و کشاورزا رو خدمتشون ابلاغ بکنم. در مورد این بحثی که فرمودید، خب این که کالای زعفران به عنوان یک کالای کشاورزی ارزشمند در بورس کالا پذیرفته شد،
بله،
و چند سالی است که ما شاهد این هستیم که زعفران در بازار سپرده کالایی بورس کالا داره عرضه میشه و اونجا خدمت شما عرض بکنم قیمت‌ها شفاف با کیفیت استاندارد اونجا داره عرضه میشه و همگان میتونن به صورت برخط قیمت زعفران خودشون رو توی بورس ببینن و معاملات رو رصد بکنن و تغییراتش رو ببینن نسبت به گذشته و پیشبینی‌هایی که به هر حال نسبت به آینده هست رو پیشبینی بکنن. این یک اقدام بسیار بسیار خوبی بود که جا داره که از همه مسئولینی که پیگیری کردن وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالا ایران تقدیر و تشکر بکنیم. زعفران علاوه بر این که در بازار سپرده کالایی عرضه میشه و در انبارهای تحت کلید بورس اونجا خدمت شما عرض بکنم که قرار میگیره و به صورت سهام در بورس عرضه میشه و هر کسی که خریدار اون زعفران باشه میتونه بیاد و اون زعفران رو خریداری بکنه، تحویل بگیره. زعفرانی که استاندارد بودن اون، تحویل به موقع اون توسط شرکت بورس کالای ایران تضمین شده است و یک معاملات بسیار شفاف و دقیقی هست که داره انجام میشه. تولید کننده هم که مد نظر جناب عالی در این مصاحبه هست،
بله،
کشاورزان ما بدون محدودیت و بدون این که بخواد مثلا شرایطی داشته باشه که کسی نتونه اعراض بکنه، اینها میتونن خدمت شو عرض کنن با ارائه کد ملیشون و هویت شخصیشون اونجا کد بورسی بگیرن و زعفرانشون رو به هر مقدار، حتی مقدارهای کوچک زیر 1 کیلوگرم، اینا رو در انبارهای بورس حساب عرضه بکنن. اونجا آزمایش میشه و درجه کیفیش مشخص میشه و خدمت شما عرض بکنم اونجا قرار میگیره، سهامش در اختیارشون قرار میگیره. هر موقعی که کشاورز احتیاج داشت به پول میتونه تمام یا بخشی از سهامش رو به همون کارگزار اعلام بکنه که عرضه کنه روی تابلو و بفروشه و پولش رو نقدن دریافت بکنه و هیچ مشکلی هم نیست، نه مشکل سرقت هست نه مشکل اینکه به هر حال همه چون میتونید زعفران یک کالایی است که باید بلاز مهان نگهداری امنیتی، بلاز کیفی، بلاز دمایی، بلاز
طلای سرخ دیگه،
بله، اینو همه باید رعایت بشه، ولی اونجا دیگه این استانداردها شرایط نگهداری اپتیموم فراهم هست و زعفرانشون رو اونجا سپرده میکنن، خیالشون راحته، سهام دستشون هست و این سهام رو هر موقع بخوان به همون کارگزاری که این زعفران رو بهش دادن اطلاع میدن و درخواست میکنن از که زعفران به هر مقداری که اونا گفتن عرضه میشه توی بورس و خدمت شما از کنم فروش میشه.
آقای معتمد، با توجه به اینکه این موضوع نیاز به فرهنگ سازی داره، خیلی کوتاه به ما بفرمایید که آیا برای زعفرانکارا این راه شناخته شده است؟
بله شناخته شده است.
بله.
دلیلش هم این که ما الان شاهد این هستیم که انبارهای بورسی زعفران به سرعت توسعه پیدا کردن. این توسعه ناشی از ضرورتی است که داره احساس میشه و استقبالی است که کشاورزا دارن از این قضیه انجام میدن
و استقبال کردن.
بله، ما امروز ما میتونیم بگیم که انبارهای بورسی یکی از مطمئن‌ترین جایی است که توش کشاورزا دارن
خیلی متشکرم
رو سپرده میکنن.
تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی.
خداحافظم. تشکر میکنم.
دوستان، از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. عصر خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
شما می توانید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه‌سایگری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید. کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب‌های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی‌هایی که در سایت‌های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی‌های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت‌های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پول رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.